العالم حتى يصبح للحق رنينا.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
الان شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن، ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به برنامه به احترام ایران خیلی خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم جناب آقای شجاعی تهیه کننده و آقای رحیمی صدا بردار این برنامه در خدمت شما هستیم و امیدواریم شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. مانند برنامه‌های گذشته در خدمت جناب آقای مهندس عبدالی از مدرسان اقتصاد مقاومتی هستیم و انشالله از مباحث ایشون بهره خواهیم برد. جناب آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای مهندس، تو این 5-6 ماه مردم کشور ما با یک عبارت و یک کلمه خیلی بیشتر شاید بشه گفت زندگیشون درگیر شده. البته یک برهه دیگه هم بود چند سال پیش، اون وقتی که اتفاق افتاد و تقریبا میشه گفت تمام اجناسی که ما می‌خواستیم بخریم با یک کلمه پیوند خورده بود، اون هم دلار بود. یعنی ما هرچی می‌خواستیم بخریم از شیر مرغ تا جون آدمیزاد می‌گفتن آقا مثلا قیمتش بالا رفته چون دلار بالا رفته. می‌خوام بدونم علت این که این دلار اینقدر مهمه در اقتصاد چیه؟ اصلا علت سلطه‌ای که بر اقتصاد ما و شاید اقتصاد جهان گذاشته چی هست؟ اگه موافق باشید امروز در این باره با هم صحبت بکنیم.
بله در خدمتتون هستیم. ببینید همجور که شما گفتید سوال خیلی از مردم هست که آقا مشکل ارز و دلار الان تو کشور ما چیه؟ چرا یه دفعه قیمت افزایش پیدا میکنه و وقتی هم افزایش پیدا میکنه همه چی باهاش به اصطلاح افزایش قیمت پیدا میکنه و چرا اقتصاد ایران و حتی بخش زیادی از اقتصاد دنیا به دلار وابسته شده؟ آیا این وابستگی واقعی روانیه؟ به چه شکل هست؟
بله.
و آیا راهکاری داره یا خیر؟ من یه مقدمه عرض کنم که اصلا داستان از چه قرار شد، دلار از کجا پیدا شد. بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اینکه کشورهای اروپایی خسارات بسیار زیادی متحمل شده بودن، اقتصادشون در واقع به نوعی از هم پاشیده شده بود، خب یک فرصت مناسب برای آمریکا بود که از این داستان جنگ جهانی خسارت خیلی کمتری دیده بود و کشورش آسیبی ندیده بود. حالا یه مقدار نیرو فرستاده بود.
بله.
در سال 1944 میلادی یک کنفرانسی در آمریکا برگزار شد که توی اون کنفرانس اونجا آمریکا دلار خودش رو به عنوان ارز بین‌المللی پیشنهاد داد. تو مراحل اولیه خب کشورهای اروپایی مثل انگلیس نپذیرفتن، اما به خاطر اینکه از نظر اقتصادی خیلی ضعیف شده بودن مجبور شدن پیشنهاد آمریکا رو بپذیرن و دلار بشه ارز بین‌المللی.
بله.
منتها اونجا یه نگرانی داشتن، گفتن آقا اگه دلار بشه ارز بین‌المللی خب آمریکا میاد بدون پشتوانه دلار چاپ میکنه و کل کالاها و مواد و اینا رو برای خودش میتونه تهیه کنه و بخره.
بله.
اونجا آمریکا متعهد شد که حالا یه مقداری طلا بابت هر مثلا هر 35 دلار یک اونس طلا رو پشتوانش باشه، یعنی هر مقداری که طلا وجود داره در بانک مرکزی آمریکا به همون میزان دلار چاپ بشه.
درست.
خب علارغم این که آمریکا این تعهد رو داده بود، اما این تعهدش رو نقض کرد و برابر آماری که وجود داره 5 برابر میزان طلایی که وجود داشت اومد دلار چاپ کرد. خب این چه خسارتی میزد؟ یعنی آمریکا هر کالایی رو که می‌خواست بخره بدون اینکه ما به ازایی داشته باشه دلار چاپ میکرد و اونو خریداری میکرد. دلار بدون پشتوانه، یعنی با یک کاغذ میومد کالاهای مورد نیازش، نفت مورد نیازش رو از بازار جهانی،
چی دست خودش بود دیگه، هر کاری بله، می‌خواست می‌کرد.
بله، از بازار جهانی خریداری می‌کرد. خب این باعث شد که کشورهای اروپایی نگران شدن، کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، اینا گفتن آقا ما نخواستیم، ما دلارا رو می‌دیم. خب طلامونو پس بده، چون هر دلاری عرض کردیم یه پشتوانه طلایی داشت.
درست.
گفتن ما نمی‌خوایم. خب آمریکا اینجا اگر این اتفاق می‌افتاد و این دلارها برگشت می‌خورد به اقتصاد آمریکا،
ویران میکرد اقتصادش،
ویران میشد، یک حجم بسیار زیادی نقدینگی در آمریکا ایجاد و تورم سرسام آور و به قول شما اقتصاد آمریکا رو ویران میکرد، ورشکسته میکرد. خب آمریکا اونجا اومد دست به دامن کشورهای عربی، به خصوص عربستان شد. نکته اینه که آمریکا از حدود همون 1945 مشترکاً با عربستان کنترل نفت عربستان رو تو دست خودش داشت. آمریکا اومد در قبال یه شرایطی به عربستان پیشنهاد کرد که آقا تو نفت تو فقط در قبال دلار بفروش، برای اینکه کشورهای اروپایی دلاراشونو پس ندن که طلا بگیرن، مجبور بشن با دلار آمریکا کار کنن. و به عربستان گفت من امنیت تو بالاخره تضمین میکنم، از تو دفاع میکنم و کنترل نفتو کلا به خودت میدم، چون یک معامله بسیار پرسود بود برای آمریکا. خب عربستان هم اومد این کارو کرد، کشورهای عربی هم اومدن فقط نفتشونو با دلار در واقع میفروختن و کشورهای اروپایی مجبور شدن دوباره دلار رو به رسمیت بشناسن و با دلار برن نفت بخرن. و اینجا شد که همین سلطه دلار تو اقتصاد دنیا وجود داشت. در واقع آمریکا عرض کردم با یه برگه کاغذ، کاغذ کاملا بی ارزش بدون پشتوانه، اینجوری بگیم رایگان میومد نفت دنیا رو خریداری میکرد، رایگان میومد کالاهای کشورهای دیگر رو خریداری میکرد، یعنی بهای نفت آمریکا رو عملا کشورهای دیگه داشتن میدادن. خب این وابستگی به دلار که تو همه دنیا در واقع نهادینه شده بود باعث شد که عملا صادرات فقر و صادرات تورم از اقتصاد آمریکا به اقتصاد دنیا، به اقتصاد اروپا پمپاژ بشه.
بله.
چون عرض کردم دلار بدون پشتوانه در حجم زیاد چاپ میشد بدون اینکه ما به ازایی در آمریکا داشته باشه، این دلار میومد تو کشورهای دیگه، نقدینگی کشورهای دیگه بالا میرفت، اونها مجبور بودن برای اینکه این دلار رو تبدیل به پول ملی خودشون بکنن، مجبور بودن پول ملی خودشون رو چاپ کنن، یعنی هرچی دلار بیشتر چاپ میشد پول ملی کشورهای دیگه هم به همون نسبت لازم بود که چاپ بشه و
تا ارزش خودش رو حفظ کنه،
ارزش خودش رو حفظ کنه. این در واقع یک مقدمه‌ای بود بر داستان دلار که چرا اقتصاد دنیا و از جمله اقتصاد ما وابسته شد به دلار، که حالا ما بقیه مباحث بخش دوم عرض می‌کنیم.
خیلی خیلی متشکرم، مطالب جالب و ارزنده‌ای فرمودید، ان شاءالله که شنوندگان عزیز هم استفاده کرده باشن. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و ان شاءالله مبحث رو در خدمت حضرت عالی ادامه خواهیم داد.
کاهش سهم دلار از مبادلات جهانی آمریکا را خلع سلاح خواهد کرد. این دیدگاه بسیاری از تحلیلگران ارشد مسائل اقتصادی در روسیه پس از دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور روسیه در تهران است که طی آن رهبر انقلاب بر اثر ضد تحریمی حذف دلار از مبادلات تجاری تأکید کردند.
ایران و روسیه که هر دو مورد تحریم آمریکا هستند می توانند با برنامه ریزی دقیق و امضای توافقنامه ارزی و گمرکی مبادلات خود را با پول ملی دو کشور انجام دهند. این پیمان پولی حتی در مقیاس بزرگتر و با مشارکت کشورهای بیشتری از جمله چین و ترکیه هم قابل انجام است و دلار را به شدت تضعیف خواهد کرد.
بیش از 80% انتقال ارزی در بستر سویفت یا نظام جهانی بین بانکی بر روی دلار است و بخش مهمی از انتقال‌های غیر دلاری نیز در چرخه انتقال دلار را لمس می‌کنند. این همان نیازی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال تحریم و فشار علیه کشورها از آن بهره می‌برد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنونده برنامه به احترام ایران هستید، برنامه‌ای که به مناسبت سال حمایت از کالای ایرانی از رادیو معارف پیشکش حضور شما عزیزان شنونده میشه. چرا دلار؟ چرا دلار در اقتصاد جهان داره حرف اول رو میزنه؟ این موضوع گفتگوی ما امروز در برنامه به احترام ایران هست، گفتگویی که با جناب آقای مهندس عبدعلی از مدرسان اقتصاد مقاومتی انجام مید. آقای مهندس در بخش قبلی صحبتاشون درباره اینکه اصلا دلار چگونه به وجود آمد و به یک پول معتبر جهانی تبدیل شد و همه مبادلات خودشون رو بر اساس دلار انجام دادن صحبت کردن. آقای مهندس در خدمت شما هستیم، اگه نکته باقی مونده در خدمت شما.
از بحث قبلی نکته ای رو عرض کنم. بعد از اینکه آمریکا دید کشورهای اروپایی درخواست طلا کردن و گفتن ما می‌خوایم دلارهامون رو پس بدیم، در زمان ریاست جمهوری نیکسون در سال 1971 یک اقدامی کرد که تو دنیا معروف شده به شوک نیکسون. چیکار کرد؟ آقای نیکسون گفت آقا ما دیگه اصلا دلار رو، یعنی قبلا تقلبی دلار چاپ می‌کردن، یعنی یه مقدار طلا داشتن چند برابرش دلار چاپ می‌کردن. از سال 1971 آمریکا رسما اومد اعلام کرد که آقا دیگه دلار پشتوانه طلا نداره، من هر جور که دلم بخواد دلار چاپ میکنم، خود دلاره که برای من ارزشمنده. یه آقایی هست به نام جیمز ریکاردز، ایشون مشاور سازمان سیای آمریکاست، یکی از طراحان اصلی تحریم بر علیه ایران بوده. یه مقاله ایشون نوشته که من دوست دارم یه چند جمله از مقاله ایشون رو که اخیراً نوشته در وبگاه دیلی رکونینگ، در واقع این مقاله چاپ شده.
بله.
عنوان مقاله اینه: دلار آمریکا قربانی موفقیت خودش داره میشه. ایشون میگه که قدرتمندترین سلاح جنگی آمریکا شلیک و پرواز هواپیماها و انفجار و این چیزا نیست، زیردریایی و هواپیما و لیزر و تانک نیست، بلکه قدرتمندترین سلاح این کشور دلاره. داخل پرانتز بگم من این موارد رو دارم میگم، قدرتشو دارم میگم، اما افولش هم انتهای برنامه انشالله عرض میکنیم که چه اتفاقی داره میفته. ایشون میگه که آمریکا از قدرت دلار با ایجاد تورم تو کشورها، با ایجاد مشکل برای بانکهای کشورها و ایجاد مخالفتهای داخلی، شورشهای خیابانی استفاده میکنه که تغییر بده رژیم کشوری که میخواد. و تعجب اینجاست که اون کشورهایی که مورد هدف آمریکا هستن تو این بحث همچنان وابسته به دلارن و اقدام خاصی انجام نمیدن. البته برخی کشورها انجام دادن، اما کشوری مثل کشور ما که این همه مشکل داره با آمریکا هنوز به این سمت نرفته. خب آمارهایی میده که مثلا 60% ذخایر دنیا با دلار بماند. ایشون میگه دلار مثل اکسیژن برای تجارت جهانیه و آمریکا هر موقع بخواد این اکسیژن رو
قطع میکنه.
و باز میگم تعجب از کشوری مثل ما که دنبال جایگزین این قضیه نرفته که تحت سلطه آمریکا نباشه. یه قانونی 1977 در آمریکا مصوب شده به نام قانون اختیارات اقتصادی در وضعیت‌های اضطراری بین‌الملل. این چی میگه این قانون؟ این قانون به رئیس جمهور آمریکا اختیار مطلق میده که بتونه اموال کشورها رو بلوکه کنه، تو کشور خودش مسدود کنه، طلاهاشون رو بلوکه کنه، که این کارا رو کردن قبلا. در واقع یک دیکتاتوری آمریکا با دلار داره برای خودش ایجاد میکنه و ایجاد کرده توی دنیا. خب بعد میگه که بالاخره آمریکا با استفاده از دلار که یه سلاح قویه براش اومده کشورهای مختلف رو تحریم میکنه، اما دشمنان و دوستان آمریکا متوقف نشدن، همجور بمونن نگاه کنن.
اونا هم بالاخره یه کاری دارن انجام میدن.
آنها به دنبال جهانی هستن که دلار بزرگترین ارز نباشه توش. بعد اشاره میکنه میگه در بلند مدت روسیه، ایران، چین و ترکیه و سایر کشورها دارن میرن به سمت ارزهای غیر دلاری، به قول ایشون نان دالرز، غیر دلاری، سیستم‌های جایگزین. الان روسیه، چین به این سمت دارن میرن. و بعد اشاره میکنه چین بزرگترین مشتری نفت ایرانه، ایران میتونه با ارزهای جایگزین یا حتی با طلا با چین تبادل مالی داشته باشه و پولشو از چین بگیره. یا راهکارهای دیگه، مثلا سه تا کشور رو تصور کنید. الان یه مقدار وارد راهکارها شدیم.
بله.
که این دلار رو کنار بزنیم. میگه فرض کن ایران، چین و مثلا ترکیه. خب ایران یه کالایی رو میخواد از ترکیه بگیره، از این ور میخواد نفت به چین بده، چین هم میخواد یه کالایی رو صادر کنه به ترکیه. میگه این سه تا کشور بدون اینکه با دلار معامله کنن با همین کالاهای بین خودشون میان تخاطر انجام میدن. ایران از ترکیه کالا میگیره، به چین نفت صادر میکنه، چین هم بابت این پول نفتی که قراره به ایران بده نمیده، پولو مستقیم میده به ترکیه مثلا.
بله.
یا یه کالایی رو صادر میکنه به ترکیه. و لذا ایشون میگه این راهکارها داره تو دنیا به وجود میاد و ایشون میگه یک محور طلا در دنیا داره شکل میگیره، یعنی به جای دلار طلا داره شکل میگیره. روسیه بالغ بر 2000 تن طلا خریده، ذخایر طلاش رو ظرف 2-3 سال 50% افزایش داده و داره دلارهاشو در واقع میده، به جاش طلا نگهداری میکنه. ایشون میگه این یه نشونه ایه که در آینده دلار داره حیثیت خودش رو در دنیا از دست میده، داره فرو میپاشه اقتصاد مبتنی بر دلار و دارن به سمت طلا میرن کشورها. و ایشون میگه که موفقیتی که دلار برای خودش به وجود آورده بود که تو دنیا سلطه پیدا کنه، هر جایی رو بخواد تحریم کنه، اما این تحریم کشورها با دلار داره حیثیت دلار رو از بین میبره، امپراتوری دلار رو داره زیر سوال میبره. کشورها الان سوال میکنن یعنی چی؟ ما کل اقتصادمون بر مبنای دلاره، از اون ور آمریکا داره با دلار ما رو تحریم میکنه. اینجا کشوری برنده است، کشوری میتونه از این موقعیت استفاده بکنه که پیش قدم بشه برای حذف دلار، پیش قدم بشه برای جایگزین دلار. ایشون میگه آمریکا تمام قدرت دیپلماتیک و نظامی خودشو با دلار به دست آورده، اما اگر کشورهای دنیا مثل همین روسیه و ترکیه و ایران و چین بخوان دلار رو کنار بزنن، امپراتوری آمریکا زیر سوال میره، قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا از بین میره. برخی از کشورهای دنیا مثل کشورهای آمریکای لاتین، مثل شیلی، مثل آرژانتین و حتی ترکیه هم عرض کردم که تو این قضیه خیلی مشکلات زیادی براشون ایجاد شده و تورم‌های سرسام‌آوری داشتن. مثل کشور ما که با افزایش قیمت دلار خب ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد و تورم ایجاد میشه. خب آن راهکار چیه؟ اولا باید چند سال پیش این کارو میکردیم. سال 95 رهبر انقلاب هشدار داد، تأکید کرد که آقایی و سلطنت دلار رو برید از بین ببرید، به مسئولین کشورمون گفت. خب واقعیت کوتاهی کردیم، مجلس ما، دولت ما، اما الان هم دیر نشده. راهکار، یکی از راهکارها پیمانهای پولی دو جانبه است. عرض کردم ما با چین مثلا داریم تبادل مالی میکنیم که حدود 30% از تجارت ما با چینه، معنایی نداره ما با دلار معامله کنیم.
رقم خیلی بزرگی ها، بله. با یک کشور 30%.
همین آقای جیمز ریکاردز میگه که یک تک دلاری شما اگر بخواید از یک کشوری مثل چین بفرستی به یک کشور دیگه مثلا مثل تایلند، از ایران بفرستی به ترکیه، یه دونه تک دلاری،
بله،
سیستم بانک مرکزی آمریکا میفهمه،
بله،
رصد میکنه و لذا شما رو اذیت میکنه. راهکارش پیمانهای پولی دو جا، یعنی ما با کشورهای طرف قراردادمون به جای دلار با ارزهای ملی این کار رو انجام میدیم. البته یه سختیایی داره، نیاز به کمک دیپلماسی وزارت خارجه ما داره، بانک مرکزی ما، وزارت اقتصاد ما، اما شدنیه و خیلی از کشورها این کارو کردن. چین امروز با بیش از 50 کشور دنیا پیمان پولی دو جانبه داره. پس یکی از راهکارهای اصلی برای دور زدن دلار، گذاشتن دلار در مخمسه، پیمانهای پولی دو جانبه است. و یکی هم بحث نگهداری از ذخایر طلا است. ما باید طلا رو پشتوانه اقتصادمون قرار بدیم، نه دلار. خب متاسفانه ما دیدیم تو این چند ماه گذشته بیش از 60 تن طلا رو ما توزیع کردیم،
بله،
که رهبر انقلاب هم انتقاد کردن و اینجا باید قوه قضاییه، مسئولین کشور بیان چه کسی این تصمیم رو برای اقتصاد ایران گرفته و واقعا باید پاسخگو باشه کسی که این پیشنهاد رو داده، این تصمیم، اون اتاق فکری که این تصمیم رو گرفته باید پاسخگو باشه. حذف دلار مقدمه اقتصاد مقاومتیه، حذف دلار شروع پیشرفت اقتصادی کشوره، حذف دلار جلوگیری از تورم افسار گسیخته است.
امروز ما هم درآمدهای نفتیمون رو بخواهیم به دست بیاریم کار دشواریه، هم دشوار است هم هزینه دار است. پولهایی که در کشورهای دیگه داریم، این پولها به ما داده نمیشه، نشده، یعنی حالا بعضی هاشون قول دادن، اینطور که آقای رئیس جمهور به من گفتن یک کشوری از این کشورها قول داده، منتها فقط یک کشور نیست، چند کشورن. ما پول داریم در بانکای اینها، منتها پولها چون به دلار است، مسئله دلار با آمریکا ارتباط پیدا میکنه، نمیتونن بدن، کار قفل شده. و این دشمنی آمریکاست دیگه، دشمنی چیه؟ اینا عمل نکردن.
امروز وابستگی به دلاره که عامل مشکلات اقتصادی این مملکت شده. امیدواریم مسئولین کشور به فوریت به این فکر بیفتن، مجلس ما، دولت ما، و برن به سمت حذف دلار از اقتصاد ایران و پیمانهای پولی دو یا چند جانبه.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای مهندس عبدالی. نکات خیلی خوبی رو امروز از شما یاد گرفتیم و همونطوری که شما هم اشاره کردید، به هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سرسخت ترین رقبای ایالات متحده امریکا میتونه پیش قدم بشه و پیشگام بشه در راه حذف دلار از سیستم مبادلات اقتصادی خودش، همچنان که به هر حال بعضی از کشورها این کار رو انجام دادن. ممنونیم از شما و امیدواریم در برنامه‌های آینده باز هم در خدمت شما باشیم و از مباحث ارزشمندتون استفاده بکنیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکر. خداحافظ شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که تا این لحظه برنامه به احترام ایران رو شنیدید. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ما رو از دیدگاه‌های خودتون بی بهره نگذارید. سامانه پیام کوتاه ما 30553. التماس دعا. خدا نگهدار.
زیر سقف آسمان نقره پوش سرهای سخت پوش با هم در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا بروید این بهشت در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا بروید این بهشت.
عزیزان شنونده عصرتون بخیر. خدا قوت بهتون میگم هر جا هستید و همراهی میفرمایید برنامه‌های رادیو معارف رو. سپاسگزاری هم میکنم بابت اینکه کمک ما میکنید و قوت قلب بهمون میدید و طبیعتاً از نظرها و دیدگاه‌های شما هم بهره‌مند هستیم. در اولین روز از ماه محرم با شما ایم و تسلیت و تعزیت دوباره عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده. طبق روایات و آنچه که تاریخ گزارش می‌کنه فردا دوم محرم کاروان حسینی به کربلا میرسه. البته نهضت عاشورا ماها قبل آغاز شده. آغاز قیام در کوفه بود و مسلم ابن عقیل یکی از فدائیان بزرگ این قیام. مسلم ابن عقیل کسی که داماد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شخصیتی برجسته و کم نظیر. حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدح عقیل پدر بزرگوار حضرت مسلم هست که در آخر حدیث به حضرت علی علیه السلام اینطور می‌فرمایند: فرزند عقیل کشته راه محبت فرزند تو خواهد شد. چشم مؤمنان بر او عشق می ریزد و فرشتگان مقرب الهی بر او درود می فرستند. سلام الله العلی العظیم و سلام ملائکته المقربین علیک یا مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید. در این عصر اولین روز از ماه محرم همچنان از رادیو معارف با شما هستیم با برنامه‌ای که پیرامون قرآن کریمه. بله، زندگی با قرآن.
هم نفس با خورشید هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه زندگی با قرآن. دوستان گرامی، آیه نهم سوره مبارکه زها آیه است با موضوع یتیم نوازی. این آیه کوتاه رو بشنویم و انشالله به خاطر بسپاریم. و اما به شکرانه این همه نعمت یتیم را خار و تحقیر مکن. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسن، حافظ قرآن و مدرس حوزه، و نکاتی درباره آیه نهم سوره مبارکه زها.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز، خواهر گرامی، سلام و درود بر شما میفرستیم. خوشحالیم از اینکه همچنان همراه همیشگی برنامه زندگی با قرآن هستین و مشغول حفظ موضوعی آیات نورانی قرآن کریم هستید. امیدوارم در این طریق نورانی بیش از پیش موفق و مؤید باشید و مرور آیات حفظ شده رو هم فراموش نفرمایید. امروز می‌خوایم درباره 17مین محور از محورهای مهم اخلاقی از منظر قرآن کریم با هم گفتگو بکنیم. یتیم نوازی یکی از ویژگی‌های انسان‌های مؤمن متقی و با اخلاق. آیه نهم سوره مبارکه ضحا یکی از اون آیاتی است که به این زمینه میپردازه. آیات فراوان دیگری هم در این زمینه داریم که به موقعش خدمتون عرض خواهم کرد. مقدمتاً عرض میکنم که در آیه ششم سوره مبارک ضحا، یعنی سه آیه قبلتر، خداوند به وجود نازنین نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله اینگونه میفرماید: الم یجیدک یتیما فآوا. ای پیامبر، مگر تو رو کودکی یتیم نیافت خداوند پس به تو پناه داد. بله، نبی اکرم در دوران کودکی خودشون درد و رنج یتیمی رو کشیده بودن. لذا آیه 9 سوره مبارکه ضحا که امروز میخوایم حفظ بکنیم اینطور به پیامبر میفرماید، بعد از اون سوالی که مطرح میکنه میفرماید فاما الیتیم فلا تقهر، حال که خودت درد یتیمی رو حس کردی ای پیامبر ما، یتیم رو خار مکن و از خودت مران. البته اخلاق نبی اکرم فراتر از این هاست. در سوره مبارکه قلم فرمود که و انک لعلى خلق عظیم. سوره قلم یکی از سورهایی هست که در همون اوائل در مکه نازل شده، یعنی از همون موقع قرآن کریم پیامبر رو صاحب اخلاق با عظمت میدانه. بنابراین این که در امثال این سوره ها این آیات ظاهرا نبی اکرم رو خطاب قرار میده فقط از این جهته که مخاطب اصلی قرآن ایشونه، لذا به ایشون گفته میشه. اما روایات به ما این رو یاد دادن که این گونه فرازها برای اینه که ما یاد بگیریم، ما بشنویم، ما این گونه باشیم. بنابراین در این آیه شریفه توجه میده به امر مهم یتیم نوازی، آقا پسر یا دختر خانومی که قبل از سن تکلیف پدر یا مادر یا هر دو رو از دست داده، او رو باید زیر بال و پر خودمون بگیریم و از همه اولا به این کار ارحام اون یتیمن، فامیلا، آدم تو فامیلش نگاه بکنه، اگر بچه یتیمی هست یتیم نوازی بکنه. خیلی این نزد خدا مقام داره، ارزش داره، پاداش عظیم داره. و البته در سوره مبارکه نساء که 176 آیه داره، یکی از سوره های طولانی قرآن کریمه، مفصلا احکامی رو مربوط به هم یتیمان هم زنان بیان کرده. چرا که در عصر جاهلیت به این دو گروه ظلم زیادی میشد، قرآن کریم درباره این دو گروه یعنی هم یتیمان هم زنان توصیه های بسیار مهمی داره و این قرآن بود که به زن شخصیت داد، به یتیم شخصیت داد. قبل از اینکه نمونه های دیگری از آیات قرآن رو در عظمت مقام یتیم نوازی خدمتون عرضه بدارم، یک بار دیگه همین آیه 9 سوره مبارکه ضحا رو با هم بشنویم.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
آیه 9 سوره مبارکه ضحا رو با هم شنیدیم. نمونه هایی از توجه ویژه قرآن کریم به حقوق ایتام رو میخوام خدمتون عرض بکنم، از جمله اینکه در سوره مبارکه نساء آیه 2 فرمود و آتوا الیتام اموالهم، مال یتیم رو خوب حفظ بکنید و در وقت خودش وقتی یتیم به سن رشد رسید به او برگردانید. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اموال خوب اونها رو ور ندارید جایگزینش جنس پست بگذارید. و بعد فرمود اموال اونها رو به اموال خودتون ضمیمه نکنید و بخورید، نه، حساب کتاب بچه صغیر رو خوب باید حفظ کرد. یا در آیه 6 سوره مبارکه نساء فرمود وقتی سرپرستی یتیم رو به عهده میگیرید، اگر ثروتمند هستین دیگه به مال یتیم دست نزنید، و اگر خودتون فقیرید و بنا هست به هر حال حق العملی بابت این کارتون این مدیریت مال یتیم در دست بگیرید، اونطوری که عرف میپسنده به همون میزان از مال یتیم بردارید به عنوان حق العمل. یا در آیه 8 سوره مبارکه نساء فرمود که وقتی که دارید ارث تقسیم میکنید، اگر حین تقسیم ارث دیدید یتیمی در جلسه حاضره، یه چیزی از اون مال به یتیم بدید. و قولوا لهم قولا معروفا، و ضمناً محترمانه هم باشون حرف بزنید. اینطور نباشه که با ناراحتی بگید بیا این پول مثلا بگیر و برو، تو هم که چقدر مثلا بی موقع اومدی الان اینجا، ما داریم ارث تقسیم میکنیم، اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ نه، با احترام، با عزت یه بخشی از اون، یه چیزی از اون ارث رو به او هم بدید. یا در آیه 9 برای تلطیف عواطف همین کسانی که ارث بردن بیان میکنه، میگه شما خودتون اگر بچه صغیر داشته باشید برای آیندهش میترسید، گاهی خودتون به فکر میرید که ممکنه فردا روزی من بمیرم نباشم، این بچه های کوچیک منو کی مدیریت میکنه، کی زیر بال و پر اینها رو میگیره؟ میگه خب شما که خائفید بر بچه های صغیر خودتون، به بچه های صغیر مردم رسیدگی بکنید. آیه 10 پرهیز جدی داد که مال یتیم رو نخورید، چرا که کسی که مال یتیم میخوره همین الان آتش داره در شکم خودش وارد میکنه و در آینده هم در آتش دوزخ خواهد افتاد. آیه 5 هم که آیه 41 سوره انفال بود، قبلا در آیات فروعدین حفظ کردیم خاطرتون هست، اونجا یکی از مصارف خمس این بود که میرسه به ایتام از سادات، لذا قرآن کریم نسبت به یتیم و یتیم نوازی آیات متعددی داره که نمونه هایش بیان شد. امیدوارم خداوند همه ما را اهل یتیم نوازی قرار بده.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
متشکرم که همراه رادیو معارف و برنامه زندگی با قرآن بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب.